کشف و نقل صفحه 134. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و منها جواز و تصرف الاسیل فی من تغلعن بناعن علن نقل. می‌فرمایند که از جمله ثمراتی که آقایون فرمودن و بعضی هم مخالفت کردن در محل بحث باید قرار بدیم این که بنابر نقل، من میخوام شما بگیدم بکنید بیاد جلو، بنابر نقل اگر گفتیم اجازه ناقله، اون طرفی که اصیله میتونه در جنسی که مثلا فروخته یا خریده در جنسی که مال خودش بوده قبلا در این جنس تصرف بکنه. حال برای اینکه زیاد پراکنده نشیم به یه مثال متمرکز بشید. فرض کنید من اصیل تو بی، یه نفرم کتاب شما رو فضولتن آورده به من فروخته، من اصیل کتابی که دست من رسیده از طرف فضولی مال شما رو غیر اصیل، من در اینی که از آن منتقل شده مثلا این پولی که بناس بدم به شما میتونم تو این پول خودم تصرف کنم یا نه؟ یا اگر حالا حتما پولم لازم نیست باشه، بعضی وقتا جنسه، میتونم تو این جنسی که از من منتقل شده به شما اگر این بی درست بشه تصرف کنم یا نه؟ بنابر نقل اشکال نداره، چون هنوز که اجازه شما نیومده، هیچ هنوز صورت نگرفته. نکته جالب دوستان اینه که ایشون شیخ انصاری میفرماید که حتی اگر من اصیل حق به هم زدن معامله رو هم نداشته باشم، این متاسفانه نخوندید شما ولی بحثش هست که تو بیع فصول فضولی اصیل میتونه قبل از اجازه مالک اصلی فسخ بکنه یا نمیتونه. این که از طرف او اصیل اصله، بعضی ها گفتن او حق به هم زدن بفرمایی نداره. من اگر با یه نفر فضولی من اصیل معامله کردم، من حق ندارم به هم بزنم، چون از طرف من اصیلم، من همه کارا میفته دست مالک دیگه، من هیچ کاره میشه. اینو بعضی ها قائلن. ایشون میگه حتی اگر قائلن بشیم که اصیل حق به هم زدن بیع فضولی رو نداره، چون از طرف او که فضولی نیست که، از طرف او اصیله، حتی اگر اینو بگیم حق فسخ قول نداره، اما حق تصرف تو جنس داره. که البته دوستان اینم یه راهی میشه ها، مثلا بپرس از مشتهرش بگه حق فسخ دارم بگه نه، بگه حق تصرف دارم بگه آره، خب یه تصرف میکنه، مخصوصا بعضی از تصرفات هم منافیه با بفهمیم با بی هست، مثل اینکه بره کنیزش حامله بکنه، بله؟ یا مثلا فرض کنید یه خانمی خودشو همسر یه آقای قرار ده، حتی اون آقا الان نیستش، فضولتا یه فضول اومده این خانم گرفته برای این پسرش فضولتا، خب این خانم نمیتونه به هم بزن، هیچ کار نمیتونه بکنه، دیگه شده زمین اون آقا، اون آقا باید تصمیم بگیره، ولی یه کار میتونه بکنه، ولی یه شوهر دیگه بکنه، ولی شوهر دیگه بکنه، این میشه فصل عملی دیگه. قهرم میگه اون بیه اول، اون نکاح اول به هم میخوره، چون یک زن دوتا شوهر نمیتونه داشته باشه. پس خلاصه کنیم، اصیل بنابر نقل میتواند در جنسی که ازش منتقل شده، نه بهش منتقل شده، اشتباه نکنید، ازش منتقل شده تصرف بکنید. بعضی ها خوششون نمیده از این مطلب، مثل محقق ثانی از عبارتی ایشون داره که بعد میخونیم استفاده میشه که اصیل نمیتونه تصرف کنه. به تعبیری که من به کار میارم، اگر نمیتونه قولن به هم بزنه، بفرمایید عملا هم نمیتونه به هم بزنه، چون اصیل عفوب العقود داره، هر آن این عفوب العقود داره تو گوشش میکنه که به عقود وفا کن. خب اگر عفوب العقود داره چطور میتونه فرس بکنه؟ یعنی شیخ انصاری میفرماید که این حرف درست نیست. چرا؟ ببینید فرض رو فراموش نکنید، فرض ما بنابر کش نیست، فرض ما بنابر نقله، هنوز اجازه اون آقا نیومده. نقل هم میدونید معنیش چیه؟ اجازه مناقله معنیش اینه که اجازه یا جزء عقده، بفرمایید، یا شرط عقده، جزء عقد باشه یا شرط عقد باشه، تا نیاد عقد کامل نیست، عقد مقید به اجازه است، یا جزءش اجازه. خب اگر مالک هنوز اجازه نداده، اصیل درسته از طرف اصیل کار تمامه، اما عقد یه چیزیست که میهست یا نه، هنوز که اجازه نیماده نیست دیگه. بله بنابر کش من با شما هستیم، بنابر کش میگیم که آقای اصیل حق تصرف نداره، چون او عقد بسته، هیچ چی دیگه هم برای عقد نداریم، فقط اجازه مالک رو داریم. فرض نیست که اجازه مالک جز یا شرط بفرمایید نیست، نه جز است برای عقد، نه شرط عقده. آقای کاشف منش اینه که ما خبر نداریم، وگرنه در واقع نقل انتقال صورت گرفته، اگر فرد مالک اجازه میده صورت گرفته، خب چون اجازه صورت گرفته یه حق تصرف نداره، میخواد پیاده کن تا بعد. و منها جواز و تصرف اصیل فیما انتقل عن، از جمله ثمرات اینه که جایز است تصرف کند اصیل در اون جنسی که میخواد از دستش بره، تو چیزی که تا حالا مال خودش بوده. مثال که زدیم یادتون نیست هست که بنده اصیل یه فضولی هم کتاب شما رو به من فروخته، من میتونم در اونی که بناست به شما بدم اون ثمن تصرف بکنم بنابر نقل. و اگر چه قائل بشیم که فسخ اصیل مبطل انشائش نیست، منظور فسخ قولیه ها، خیلی عجیبه ها که در من همین حرف یه مقدار سنگین قبولش، که بگیم تصرف میتونه بکنه که فسخ عملیه، اما بگیم فسخ قولی نمیتونه بکنه، خب این خیلی مشکله گفتنش، ولی ایشون گفتن دیگه فرمودن. حالا مثال میزنه، فلو باع جاریتن من فضولی، اگر بفروشد کنیزش را به یک فضولی، کنیزی داره اصیلا میفروشه به فضولی، البته فضولی از طرف کسیگه داره میخره دیگه، معنیش اینه دیگه. من فضولی هم بارها گفتیم ماده باعه وقتی بعدش من بیاد به معنی به هست، بفروشد کنیز رو به فضولی، جاز لهو وکیه ها و این استولده ها سارد امه بره، اگه حاملش هم بکنه امه بردش میشه، لعنه ها ملک رو تو کنیزش ملکشه میخواد نزدیکی بکنه، چون اینکه قائل به نقلی هنوز ملکش. و کذا لوزد وزد نفسه ها من فضولیه، اگر زنی ازدواج بده خودشو به یک فضولی، به یک فضولی دوستان معلومه ها، نه یه فضولی شوهرش باشه ها، یعنی طرف عقد باشه، ولی مثل که یه مرد میاد فضولتن برای پسر بالغش به خانم میگیره، جاز لها التزویج من الغیر، این خانم میتونه بره زن کسی دیگه بشه، هنوز که اجازه نیومده آقا. بله اگه خانم رو محاکمش کنن میگه آقا من اجازه ناقل میدونم، اجازه ناقل میدونم، هنوزم که پسر اجازه نداده بود من رفتم زن کسی دیگه شدم. فلو حصل اجازه فلو مثالی، حالا اون بند خدا بعد اجازه داد، یعنی تو بیل اون اجازه داد، لغت اجازه نقضه. چرا؟ لعدم بقاء المحل قابلا، چون میگه محل قابل نیست، میشه خود کنیز این باشه، ام ولد این باشه، دلت تو ملکی کس دیگه. یا تو مثال دوم میتونه که دو تو شوهر داشته باشه، اول دیگه بی خوده، نگه دوم نقض باشه ها، چون اجازه او اگه بخواد بیاد باید بیاد تو محل قابل. خانمی که شوهر داره دیگه اجازه نمیتونه تعلق به نکاحش بگیره. ول حاصل خلاصه مطلب ان الفسخ القولی، فسخ قولی که با فسختو مثلا صورت میگیره، و این قولنا انه غیر مرتله به انشاء الاصیل، اگر چه قائل بشیم که باطل نمی کنه انشاء اصیل رو، که حتی اون محل بحثه، محل دعواست. حالا اگه چه بگیم؟ الا ان له فعل ما ينافي انتقال المال، هم الا این که برای اصیل است که کاری بکنه که منافات با انتقال مال ازش داشته باشه. علاوه چن یفوت و محل اجازه، به جوری که محل اجازه رو از بین ببره، از بین بره. فینفسخ العقد بنفسه بذلك، قهر خود به خود عقد با این کار، اما عقد اول و عقد با فضولی از بین میره. و ربما احتمل عدم جواز تصرف على هذا القول ايضا، بعضی هم احتمال دارن، یا چه بسا احتمال داده بشه، حال نمیگیم حتما کسی احتمال داره، چه بسا احتمال داده بشه که جایز نیست تصرف بنابر این قول ایضا. بپرسن از شما کدوم قول؟ حاضر قول، یعنی بنابر نقل، بنابر نقل ایضاً، یعنی همچه که بنابر کشف درست نیست، این هم درست نیست، این ایضاً یعنی مثل کشف. پس بگیم بنابر نقل جایز نباشه تصرف، مثل کشف. ولعله لجریان عموم وجوب الوفاء بالعقد فی حق الاصیل، شاید به این خاطر، احتمالش به این خاطر هم بگیم که عموم وجوب وفاء بالعقد در حق اصیل جاریه، اگرچه در حق طرف دیگه جاری نیست، چون این طرف آزاده تصمیم بگیره اجازه بده نده. و هو الذی یظهر من المحقق الثانی، همین مطلب ظاهر میشه، پس این احتمال احتماله صرف احتمال هم نیست، بله واقعا بعضی از عباراتشون در میاد. محقق ثانی در مسئله شراء قاصد به عین مال مقصود، دوستان از خواهی جهت کنید، فرض ایشون اینه که یه قاصدی مثلا یه پولی رو غصب کرده، با این پول قصدی میره یه چیزی میخره، خب میتونه تو اون چیز که خریده تصرف کنه یا نه؟ قاصد ممکنه نمیتونه، خود روشن قاصد با پول قصدی رفته چیز خریده که نمیتونه تصرف کنه. آیا باله میتونه تو این پول تصرف کنه؟ پول که قصدیه، جنس هم داره. ایشون گفته که چه بنابر کش چه بنابر نب نمیتونه تصرف بکنه، جایز نیست برای هیچ کدام. چرا؟ تنده که بله عبارت نگاه کنید، یز همین محق رسانی در مسئله شراء قاصد، یعنی بخرد قاصد با عین مال مقصود، با پول قصدی، حیث قاله لا یجوز للبائع ولا للقاصد التصرف فی العین، جایز نیست برای بایه یا برای قاصد تصرف کنن در عین. منظور از عین کدومه؟ عین مال غصبی، ارتباط پیدا کنه، این که من یه مکسی کردم برای یه لحظه دید از خارج این طور شد. ببینید اون شخص یعنی قاصد که نمیتونه تصرف کنه، اون که معلومه نمیتونه تو پول تصرف کنه، نمیتونه تو جنس تصرف، اون قاصد دیگه قاصد هیچ کن هستی، اون که معلومه. بایه چطور؟ بایه در پول که نمیتونه. چرا؟ چون پول قصدی هنوز ما اجاز نده، اینا محقق هنوز نظرش نیست. در عینی که خودش داره به واسه خود این عین، آیا که اینو میتونه تصرف کنی یا نه؟ تو نبی بایه میتونه تصرف کنی یا نه؟ محقق گفته تو نبی هم نمیتونه تصرف کنه بایه. چرا؟ همین که انتقل عنه بحث ما هم میشه دیگه، این به بحث ما مربوط میشه، گفته نمیتونه تصرف کنه، چون چه بسا بعدن مالک پولا اجازه بده. بعدم گفته فرقی هم نمی کنه چه کش چه نه، مخصوصا بنابر کش. خب درسته بنابر کش به اجازه بده از اول ملعو بوده، بنابر نقل هم نمیتونه، با اینکه ما الان میگفتیم بنابر نقل، بنابر نقل میتونه، چون هنوز که اجازه نیومده. اجازه این که فرض کردیم چیه؟ ناقله. ولی خب محقق گفته نمیتونه. عبارت کمی حواستون باشه، فرموده که اگر قاصدی با پول نصب یه چیزی بخره، جایز نیست برای بایه قاصد تصرف در عین. قاصد که معلومه، بایه هم، این عین هم که میگیم دوستان شامل نبی میشه، یعنی بایه تو نبی هم نمیتونه تصرف کنه، یه امکان و یه اجازه، چون ممکنه اجازه بعد بیاد، مخصوصا بنابر قول به کش. این که دوستان میگه مخصوصا بنابر قول به کش، یعنی حتی بنابر قول به نقد، هم نقد هم کش، هر دوش دیگه. خب این هم محل بحث ما میشه. انتها کلام ایشون وفیه، ایشون میگه این حرف نمیدن نمیدن اول اجازه علال قول به نقد. آقا یادتون نره صحبت بر سر نقل اجازه ناقله، لهو ندخلون فی العقد شرطن او شطرن، یا جزء یا شرط. فما لم يتحقق الشرط از الجزء لم يجب الوفاء على احد المتعاقدين، هیچ کی واجب نیست وفا کنه. برای این که مأمور به وفا عقد مغیری است که لا یوجد الا بعد الغیب، منظور از غیب کدومه؟ اجازه. خود اجازه هم نمیده. خب البته هازا کلهو عمل نقل، بله اینا همه حرفات نقله، اما بنابر کش فلا یجوز تصرف فی الا ما یستفاد من کلمات جماعت کالعلامه و سید الامین و محدثانی و ظاهر غیره، که اینا گفتن که نمیتونه تصرف بکنی. بنابرای کشف دوستان روشنی دیگه، چون فرض کردیم کشف دینی قائل به کشف دیگه، از اول نقل و انتهای صورت گرفته. خب حالا اینجا دوستان یه نقصی بکنیم، پس بنابرای نقل نظر شیخ انصاری چی شد؟ این که اصیل حق تصرف در منطقه لعنهو داره، در مقابل محقق ثانی که از عبارت ظاهر میشد که حق تصرف نداره. این مال نقل. بنابر کشف چی شد؟ بنابر کشف این شد که فرمود حق تصرف نداره. الان تا اینجاش این کن، اما در مقابل این نظر آقا یه نظری داره که یه حتی بنابر کشف هم میتونه تصرف کنه. حالا این چقدر اختلاف نظرها، از محقق ثانی که میگه حتی بنابر نقل هم نمیتونه، تا نظر این بعض معاصرین صاحب جواهر ظاهرن که میفرماید حتی بنابر کشف هم میتونه. حالا اون حرف ایشون چیه؟ حرف هم طولانیه، نقل و بررسیش تا دقت کنید. ببینید ایشون این حرف زده، فرموده که ببینید حرف این بعضی معاصرین اینه، فرموده که خوب دقت کنید، فرموده که اصیل اصلا ما اجازه رو کاشف میدونیم، هنوز که اجازه نمیده قرض میدیه، اجازه رو کاشف میدونیم. اصیل چرا نتونه تصرف بکنه در مالش؟ مانه اینو میدونی برای جواز تصرف، میگید شاید بعد اجازه داد و در واقع منتقل شده، میگیم این که خبر نداره که مجرد انتقال در واقع، بفرمایید مجرد انتقال در واقع که دست اصیل نمیبنده. حالا بخواد پیاز لاغشان بکنید، مثلا بگیم که شک بکنه که خدا یا مالک اصلی اجازه میده یا نمیده، اصلا چیه؟ استثناء چی داریم؟ حتی این کلام اینجا نیست، یه جای دیگه هست، اصل عدم اجازه. و اگه این اصلا جاری کنه، تمنده باشه که رساله خونده باشه، استثناء بلد باشه، استثناء میکنه که مالک اجازه نمیده، بذار با خیال راحت در این جنسی که ازش منتقل شده بفرمایید تصرف میکنه. بذار بعضی از معاصرین رسما فتوا داده که تصرف جایزه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که این حرف اینجا یکمی دقیقه دقت کنیم. ببینید این حرف که این بعض معاصر زده حق داره. یعنی چرا؟ چون مبنای این بعض المعاصر کشفه، اون تا کشف رو اینجوری میگه، میگه که در واقع شرط خود اجازه نیست. قبلا هم داشتیم ما صاحب فصول میفرمود شرط تعقبه، بفرمایید اجازه هست، تعقب عقد است اجازه را، این شرط. ولی زاو یکی از کشفی ها یه حرفشون این بود که بگیم خود اجازه شرط نیست، تا بگه چطور میشه هنوز شرط نیامده نقل و انتقال بیاد. میگیم تعقب شرط و اجازه که دیروز بگه میاد، کشف میکنیم که از اول این شرط یعنی تعقب بوده، ما خبر نداشتیم ولی در لوح محفوظ بوده این تعقب، یعنی خدا میدانست است که این عقد یا تعقب هل اجازه. خب این بعض المعاصر معنیش اینه که شرط و تعقب میدونه، لذا میتونه بگه هنوز که این شرط نیامده خب تعقب للاجازه که نیامده، بنابراین حق تصرف اصیل در من تولع ام داره. اما سایرین که این حرف رو نمیزنند، کشفی ها، اونا میگن آقا اجازه هیچ نقشی نداره، اجازه در تحقق نقل و انتقال بفرمایی اجنبی اجنبیه. شما اگر یه پرده اینجا باشه، پرده بره کنار، صد تا کتاب دیده بشه، این پرده تو تحقق این کتاب ها دخالت داره؟ بله؟ نه. البته تا پرده هست آدم نمیدونه، پرده که میره کنه همه کتاب ها دیده میشه، این چقدر نقش داره؟ این فقط کاشته. اجازه بابا همینه، اجازه هیچ نقشی تو نقل انتقال نداره. خب اگر اینطور باشه دیگه ما نمیتونیم قائل بشیم که بنابر کشان این آدم میتونه تصرف بکنه. حالا شیخ عجیبه، یه حرف دیگه میزنه، میگه اصلا اگه یقینم داره اصیل که بناس اون آقا اجازه نده، میدونی یه آدم نجبازیه، بفهمه هیچ اجازه نخواه، بازم حق تصرف نداره. چرا حق تصرف نداره؟ داره که یقین داره اون اجازه نمیده، چون از طرف اصیل بفرمایید کار تمامه، اون دیگه باید بایستی. میگن آقا شما باید وفا به عقد بکنید. این میگه این از کجا میمونه؟ برای که تو ذهنتون نزدیک کنیم، این از جا میمونه که بنده با شما یه معامله میکنم، خودکارمو میدم، انگشتر شما رو بگیرم، شما حق فصل دارید، منم یقین دارم شما میاد فصل بکنید، ولی هنوز نیامدید، من میتونم که این خودکار تصرف کنم یا نه؟ یقینم دارم که میاد فصلش میکنید، به هم میزنید، ولی خب من نمیتونم به حال این مال شما سلام. اینجا مگر من یقین دارم که شما اجازه نمیدید، مالک اصلی هستید اجازه میدید، بازم حق تصرف ندارم. لذا آقا اون حرف که زدیم میمونم استثنا میکنیم از عدم اجازه، اینا دیگه به درد نمیخوره. میگیم این دیگه از یقین که بالاتر نیست استثنا، یقین هم داری اجازه نمیده بازم نمیتونه تصرف بکنی. اینه که ایشون میفرماید که بنابر این نظر طرف حق تصرف نداره. این قلت اگر برسیم پیاده میکنم شما، این قلت که آقا اگر اصیل تو منطقه انهو حق تصرف نداره، پس باید در منطقه الی حق تصرف داشته باشه. چرا؟ چون حالا بخیر منبرش بکنی خطابش اینه که خب این ظلم آقا اصیل نبیتونه تو منطقه انهو تصرف کنه، نبیتونه تو منطقه الهی تصرف کنه، خب چه مرمون این چی شد ظلم. اگر بخواب برهانی و فقهی و فنی باشه، فنیش اینه که آقا مقتضای مبادله اینه که اگر تو یک چیزی تصرف حرام شد، تو یک چیز دیگه تصرف بشه حرام. من با شما تو خودکار انگشتر معامله میکنیم، خودکار تصرفش بر من میشه حرام از این ببند، در مقابل تصرف در انگشتر میشه جایز. اینا این تو اصلا تلازم دیم مقابله معنیش نیم. به مجرد بیها مشتری تو نوید تصرف میشه براش حرام، تو سمن میشه حرام، عکسش برای باییه. خب یک کسی میگه آقا اینطوره، پس تو منطقه الیه باید بیتونه تصرف بکنه، در حالی که تا اجازه نیاد تو منطقه الیه نمیتونه تصرف کنه. ایشون جواب میده میگه ببینید اصیل یه پی به تنش مالیده، اون پی چیه که به تنش مالیده؟ ملتزم شده که این جنس از او منتقل بشه. مقتضای وجود وفا اینه که تو آنچرا که ملتزم شدی بر خودت، علیه خودت ملتزم شدی وی سپاش، و اون اینه که جنس رو داده به فروشنده. درسته یک ملتزم له هم داره، ملتزم له چیه؟ اینه که اون جنس باشه برای من، اما اون که دیگه مقتضای وجوب وفاء به عهد نیست که، ولی اون با اجازه مالک میاد. به تعبیری که بنده به کار میارم فکر میکنم دوستان ساده تر میکنه مطلب رو و راحت تر. ببینید یک وجوب وفا این آقا داره اصیل، معنای وجوب وفا اینه که جنس تو بره به مردم، چیزی که فروختی بره، پس تصرف نکن. اما بتونه تصرف در جنس مقابل بکنه، این دیگه مقتضای وجوب وفا بر این آدم نیست. مقتضای وجوب وفا بر کیه؟ بر مالک اصیله. هر وقت اون مکلف شد به مقتضای مکلف شد به وفا، اون وقت این آقا میتونه تصرف کنه. او چه مکلف میشه به وفا؟ بعد از اجازه. خب بعد اجازه این آقا میتونه تصرف بکنه. این بیان به نظر نیمد اگه ایشون به کار میبردن ساده تر بود مطلب و روشن تر. حال اولی دقت کنیم و روبما اعترض علی، چه بسا اعتراض شده بر این حرف آخری. معلوم دیگه زمین علیه میخوره به عدم جواز تصرف، به عدم المانع له من التصرف. گفتم مانعی نیست برای اصیل که تصرف کند تو جنسی که ازش منتقل شده، لأن مجرد احتمال انتقال المال عن فی الواقع، صرف انتقال مال از این آدم در واقع ضرر نمیزند در سلطنتی که ثابت بوده برای او. خب این آدم که تو حالا میتونست تصرف کنی، از حال اون آدم میتونه، ولذا سرره بعض المعاصرین به جواز تصرف مطلقا. مطلقا روشون یعنی چه؟ یعنی حتی بنابر کش، بنابر نخ که ما قبول داریم، حتی بنابر کش هم میتونیم تصرف کنیم. بله اگر بعد اجازه حاصل شد کش میکنه از بطلان هر تصرفی که منافی با انتقال مال به مجیزه. یعنی آقا بهش میدین تصرف بکنه حلاله، البته اگه بعد مالک اجازه داد این تصرف ها چی میشه؟ باطل میشه، حرمت نداره، حرام نیست اما باطل میشه، چون اجازه رو کاشف نداریم، میگه حق با اون مالک اصیده. فای اخوز المال، قهرم مال رو میگیرم میرم به اون مجیز اگه باقی باشه یا بدلش اگه تلف شده باشه. قال نه، بعد همین بعض المعاصرین ها گفته لو علمه به اجازت المال اگر بداند اجازه مالک رو نمیتونه تصرف بکنه، انتها کلام این آدم. عقول کشون میخواد، حالا دوستان اشکال میگیره برای این اعتراض، مقتضا عموم وجوب الوفا، مقتضای اوفو بالعقود، وجوب رو علال اصیل، اصیل واجب وفا کنه. دوستان نگید پس شد بالا این حرف رو نزد، بالا اجازه رو ناقل میدونستیم و میگفتیم اجازه ناقله، تا نیاد اصلا عقل نیست، عقل کامل نیست، اما اینجا اجازه رو کاشف میدونیم، اجازه رو کاشف میدونیم یعنی عقل کامله. خب پس باید وفا کنه این آدم، و لزوم العقد و حرمت و نقضه من جانبه و وجوب الوفا علی، وجوب وفا بر اصیل، لیس مراعا به اجازت مالک، این مشروع به اجازه مالک نیست، بل مقتضی عموم وجوبه. حرف عجیب اینه، مقتضی عموم اوفو وجوب وفا هست حتی مع العلم به عدم اجازت مالک، ولی یقین هم داره مالک اجازه نمیده. و من هنای از هر از این که حتی با علم به عدم اجازه این آقا حق نداره ظاهر میشه که لا فائدته، فایده نیست برای در اصالت عدم اجازه، بگه آقا من استثار میکنم عدم اجازه را، بفرمایی پس تصرف میکنم، نه لیکن ما ذکره عن بعض المعاصر صحیحون علی مذهبی فلکش، ایشون میگه البته این مطلب ما گفتیم، منتها این بعض المعاصر که گفت میتونه اصیل تصرف کنه حتی بنابر کش، رو مذهب خودش درسته. چرا؟ مگه مذهبش چیه؟ مذهبش اینه من کون العقد مشروطا به تعقبهی به اجازه، ایشون شرط رو چی میدونه؟ تعقب اجازه میدونه. خب این شرط هم که احراز نشده، لعدم احراز شرط نشک فلا یجب الوفاء به علا احد متعاقده. و اما علی المشهود در معنای کش، مشهود چی میدونه؟ من کون نفس الاجازت متأخره شرطن لکون العقد سابق به نفسهی، بخونید مؤثرن تاما، میگه خود اجازه متأخره شرطه، یعنی شرطه برای این که نه که شرطه در نقل و انتقاله ها، شرطه برای این که کش کند از این که نقل و انتقال صورت گرفته. و الا خود عقد مؤثر تامه. خب فلذی یجب الوفاء به، بخونید هو نفس العقد من غیر تعقید، هیچ قیدی هم نداره. خب وقتی که عقدم که هست و وقت تحقق فیجب علی الاصیل الالتزام به و عدم و نقضی الی ان ینقض، تا اینکه شکسته بشه. بپرسم از شما کی میتونه عقد بشکنه؟ فقط مالک، اون برای اون میتونه رد کنه. مثلا میگه فهم فان رد مالکه فسخ العقد من طرف الاصیل، مالک میتونه فسخ بکنه. بله اگر مالک ورکد این عقد فسخ میشه. کما ان اجازته رو بخونید امضا هم لهو من طرف فضولی، اجازه هم امضا از طرف فضولیه، از مالی فضولی. خلاصه همه کاری میشه مالک دیگه، افسار از دست اسید در میره. ولحاصل انهو اذا تحقق العقد، ما عطالتون نکنیم وقتی عقد اومد، فمقتضی عموم علی القول بالکش، مقتضی عرفی بالعقود بنابر کش، المبنی علی کون ما یجب الوفاء به خدا کش. من یادتونه کش میگفت اونی که وفا بشه فقط عقده، من دون زمینت شیئین، اجازه هیچ نقشی نداره، شرطن او شرطن. این حرف رو میزد کار کشفی نمیگفت دیگه. آقا مقتضای امور حرمت و نقضیه علال اصیل مطلقا، اصیل نمیتونه نقض بکنه مطلقا. بپرسن از شما مطلقا یعنی چه؟ چه بگیم کشف، چه بگیم نقض؟ این که نه همون با این وقت اگه این تو بگیم چه دوره مستقا، یعنی حتی بداند اجازم نمیاد داشتیم دیگه، این نمیتونه به هم بزنه، حتی بداند اجازم نمیاد. فکل تصرف یعد و نقضا، هر تصرفی که نقض حساب بشه برای عقد مبادله به این معنی که جمع نشه با صحت عقد، فهو چی؟ غیر جائز. هیچ تصرف نمیتونه بکنه مزا اصیلا دیگه، نمیتونه این منطقه لعنه رو بفروشه، اگه کنیز باش نزدیکی کنه، اگه خانم بره شوهر دوباره بکنه، هیچ کار نمیتونه بکنه، چون اینا با اون عقد اول منافات داره. و من هنا تبینه، از این توضیحاتی که ما دادیم که این آدم نمیتونه تصرفی بکنه، تبینه فساد یک توهم. توهم چیه؟ توهم اینی که زمان دوستان میگم از اینجا بحثمون میره تو تصرف در منطقه الی، که اگه تو منطقه الان نمیتونه تصرف کنه پس در منطقه الی میتونه. میگیم نه، این آدم مکلف هست وفا کنه، خلاصه هرچی به ضررشه مکلفه، اما چیزی که به سودشه نمیاد تا اجازه بیه. نظام که از اینجا معلوم میشه که فساد توهم این که کسی بگه آقا عمل به مقتضای عقد چنانچه موجب حرمت تصرف اصیل است در منطقه لعن، کذلک یوجب یا توجب جواز تصرف در منطقه لعن، تو این میتونه تصرف کنه. میگه نه آقا، حالا اول این توهم چرا این حرف میزنه؟ لعنه، این لعنه علت فساد نیست، علت توهمه. لعن مقتضل عقد مبادلت و ماله، این آقا اینو میگه، فحرمت و تصرف ماله با حرمت تصرف در عوض بخونی جمع نمیشه، این ظلمه. حرمت تصرف در مال خودش که همون منطقه لعنه باشه، با حرمت تصرف در عوض که منطقه الیه باشه، منافات داره با مقتضای عقد که مبادله باشه. حالا توضیح های فساد چرا این توهم فاسده، جوابش اینه، میگیم ان ثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم علی نفسه من المبادله، این قدری که ثابته، به جای الف لام از ثابت بذارید قدر، قدری که ثابته از وجوب وفاء عاقد، عاقد این همون اصیل، وجوب وفای اصیل به اونی که ملتزم شده بر خودش من مبادله، حرمت و نقضه و تخطی بخونی نمیتونه نقض کنی، نمیتونه تخطی کنی. و هازا لا یدل الا علا حرمت تصرفی ماله، این دیگه نمیتونه در مالش همون منطقه لعنه تصرف بکنه. حیث و التزمه بخونی به خروجی هم ملکه، چون فرض می که ملتزم اینه که از ملکش خارج میشه، البته نه خروج مجانی، خروج با عوض، با عوض قبول داریم، اما به هر حال ملتزم شده که از مالش خارج بشه. و اما دخول البدل فی ملکه، این که جزء ملتزمون علا نفسهی نیست، این جزء ملتزمون لنفسهیه. اینم وقتی به این اون آقا باید اجازه بده تا این درمانی بیاد. و اما دخول البدر فی ملکه، عوض بیاد تو ملک این آدم، فلیس مما التزمه علا نفسه، این جزء اون چی که بر خودش بسته نیست، بلکه مما جعله بخونی لنفسه، این جزء چیزی که به نفس خودش تموم میشه. و مقتضای وفاء به عهد حرمت رفت و یاد، اما التزم علا نفسه، اونی که بر خودش ملتزم شده باید وایسه، اما اونی که به نفع خودش تمام میشه اون که یه جزء وفا به عقد نیست که. اونی رضا میگن آقا وفا به عقد کن، اما تو فارسی خودمی میگن فلان وفا به عقد کن، تو مال مردم تصرف نکن، اینجا میگن دیگه تو این پول تصرف نکن، این مال کس دیگه است، اما نمیگیم وفا به عقد بکن فلان چیزو برای خودت. بله، این جزء وفا به عقد نیست. دوستان این تعبیر که ما به کار می‌بردیم، وفا به عقد، این حرمت میاره برای این که دیگه نمیتونی تو مال تصرف کنی. وفا به عقد طرف مقابل برای این آدم جواز میاره و اون آدم هنوز وفا به عقد نداره، نه همه اجازه نداره. اینجا یعنی گفتیم همیشه وجوب وفا به عقد حرمت میاره. به مشتری که میگن به عقد وفا کن، یعنی حرام تو ثمن تصرف کنی، همین. بله، به بایع هم که میگن وفا کن، یعنی حرام تصرف تو مبیع بکنی، مبیع رو بره به مشتری، و اون آدم هنوز وجوب وفا نداره. این تعبیر اگه میشد جالب تر بود. حالا رضا میفرماید که و اما دخول البدر فی ملکه فلان و مقتضی وفا به عقد حرمت و رفع الید اما التزم و انا نفسه و اما قید کونه، بخونید به ازای ماله. یکی میگه آقا درسته این آدم ملتزم شده یه چیزی از ملکش بره، اما این التزام در کنارش یه التزام دیگه هم بوده که یه چیزی داخل در مالش بشه. میگه و اما این که قید و کونهی، این کونهی یعنی این التزام علا نفس، اما این بودن التزام علا نفس مقید به ازاء مال که مقابلش یه مال بیاد، فهو خارجون عن الالتزام علا نفسه، بلکه این التزام لنفسی نیست. و امکان داخلا فی مفهوم مبادله، اگرچه داخل در مفهوم مبادله هست، چون مبادله اینه که یه جنسی بره یه جنسی بیاد، ولی حق تصرف نداره. فلو لم یتصرف فی مال صاحبه لم یکن ذالک نقضا للمبادله، اگه در مال صاحبش تصرف نکنه، یعنی در منطقه بله، این نقض مبادله نیست. خلاصه این آدم نباید مبادله رو نقض بکنه. نباید مبادله نفسه یعنی چه؟ یعنی تو منطقه ام تصرف نکنه، اما در منطقه الی تصرف کند یا میتونه بکنه، این دیگه جزء التزام نیست. فل مرجع فی حاضر تصرف قهرم، باید بریم سراغ اصل. یه سوال از شما میکنم، آقا در منطقه الی اگه بخواد تصرف، حالا پس طبق مبادله که نمیتونه، بخواد حق تصرف داره یا نه؟ ایشون میگن که با بینیم اصل چی اقتضا میکنه. اصل عدم نقل و انتقال، چون تا قبل از این معامله که بهش منتقل نشده بود، الان هم نمیدونیم منتقل شده یا نه. اگه واقعا اجازه بده بعدا کشف میکنیم که از اول به این آدم منتقل شده، اگه اجازه نده نه، اصلا عدم نقل انتقاله، یا بگید اصل عدم اجازه است، در نتیجه اصل عدم روزا نمیتونه تصرف کنه. پس مرجع و دلیل در این تصرف، این تصرف این تصرف در منطقه الی، چه بخواد تصرف کنه چه تعرف کنه، با بینیم اصل چه اقتضا میکنه. اصلا اصالت عدم بخونیم انتقاله. ببینید آخرین نقطه که این تو تطیمی بس بکنیم اینه، بوستان یه رندی میگه جناب شیخ انصاری، این روا نیست، این ظلمه. هرچی هم شما میگید من نمیفهم. چرا؟ شما میگید یخی اصیل رو گرفتید به عنوان یک فقیه، مکلفش میکنید و میگید در منطقه لعن تصرف نکن، اونی که از این منطقه شد تصرف نکن. بیچاره میگه پس در منطقه الیه تصرف کنم، میگید در اونم تصرف نکن. اعتراض کردیم، جواب بود که خب این ملتزم شده دیگه، مقتضای التزام اینه که نتونه در منطقه لعنه تصرف کنه. میگه این التزام مطلق بود یا معلق بود؟ این التزام که من دیگه تو این جنس تصرف نمی کنم، اینو فروختم به فلانی، این معلق بود. معلق به چی بود؟ معلق به این بود که اونم جنسش بیاد ملک من، بله، به من مالک میشم. حالا که نمیدونیم اجازه میده نمیده، بله، به جنس من ملک من اومده نمیده، پس این التزامی که اصیل داشت مطلق نبود، بزن مجانی بهش نداد، فروخت بر فرضی که اونم جنسش بیاد تو ملک این اصیل، و اینم که معلوم نیست. حالا که اصیل پشیمون شده، چون اون که میخواد تصرف کنه حتما پشیمون شده، میخواد تصرف کنه، بنابراین چه دستش میبندی؟ میگه تصرف کن. همشم به خاطر اینه که التزامش مجانی نبود، معلق بود که اونم اجازه بده، اونم همزان پانیم بدون اجازه میده یا نه، پس میتونه تصرف کنه. این میدونی دوستان مثل کجا میمونه؟ مثل باب نصر. اگر یه نفر یه گوسفند نیاز کرده که اگر حاجتش برآورده شد روز عاشورا جلو دسته این گوسفند بکشه، خب هنوزم حاجتش برآورده نشده، نمیدونم تا عاشورا برآورده میشه یا نه، آقا میتونه شب نوروز، عید نوروز، حالا گوشتم گرون شده، این گوسفند رو بزنه زمین بکشه یا نه، بگه انشاءالله که حاجت ما برآورده نمیشه، بله، و گوسفنده رو هم شب نوروز ترتیبش بده. آقا خیلی هم بر میتونه، آقا گوسفند نزیه میگن چون مطلق که نزد نکرده بود که، معلق به غیبی بود که معلوم نیست حاصل میشه. این دقیقا درسته، این التزام کرده در خودش که این گوسفند رو در راه امام حسین بکشه بده فقیه، اما معلق به شرطیست که هنوز حاصل نشده، معلوم نیست تا روز عاشورا حاصل بشه. اینجا همینطوره، این مثل اونه. برای میشه اون که اولا همونی که شما میگید تو جواب این اشکال همونم بحث داره، همون خیلی صاف نیست. حالا شما فهم کنید ما راحت اونجا فتوه میدیم که اونجور آدم ها میگیم دست نگه داره، خب شاید تا شب عاشورا حاجتش برآورده شد. اولا که همونجا خیلی بحث داره، اصلا مشهوره به شبه و اشکال این مسئله، صاف نیست، مسلم شما گرفتید. آقا کسی میخواد یه جایی نقص کنه، باید یه جای مسلمی رو نقص کنه، نه یه جایی که خودم سر تا پا شک و شبه هست. این که اول ثانیه، اونجا واقعا شرط مشروطه، اونجا شرط نیست. ببینید من که کتاب مکاسبم رو، من اصیل، دادم به کتاب کفایه شما، منتها با خودتون معامله نکردم، با یه فضولی از طرف شما معامله کردم، اینجا معلق رو دقت کنه به ماهیتش که تعلیق، اصلا درداری که خراب میشه، به که تعلیق نیست، اینجا انتظاره، بگید انتظار اجازه هست. یعنی من که کتاب مکاسب رو میدم به یک فضولی که از طرف شما داره کتاب کفایه رو میفروشه، انتظار دارم موقع معاملم دلم میخواد که شما اجازه بدید، اما این مشروع نیست. به این معنا که بگم من این کتاب رو دادم به به کفایه به شرطی که مالک اجازه بدهد. اصلا این که بیان باطل میشه، این که میشه به این معلم. البته در هر بیعی فضولی اگه مالک اجازه نده خود به خود بیع، یعنی اصلا بیع نمیاد، این که باطل میشه، اصلا محقق نمیشه، خود به خود بیع نیست دیگه. اما این تعلیق نیست، نیست باید نیاز نیست عبارت نما کنید. و دعوا اگر یک رندی ادعا کند که التزام مذکور، یعنی این التزامی که اصیل ملتزم شده، این نماهیه این نماهوه علا تقدیر الاجازه و دخول بدن در ملکش، پس التزام معلق است بر شرطی که لم یعلم تحققه، که همون اجازه باشه، فهوه کن نظر المعلق علا شرطین، زیرا حکم کردن جماعتی به جواز تصرف در مال منظور قبل از تحقق شرط، ازا لم یعلم به تحققش در زمان معین. فکما ان تصرف حین اذن لا یعد حنسا، خنس نیستا، حنسه، چنانچه تصرف در این هنگام، یعنی هنگامی که ناظر نمیدونه حاجتش برآورده میشه، نه حنس نیست، حنس یعنی شکستن ناز دیگه. فکذا تصرف در ما نحنفی قبل از علم به تحقق اجازه لا یعد نقضن لما التزمه، نقض اون چه که ملتزم شده نیست دیگه. پس میتونی در منتقل انهو تصرف کنی. این اشکال هم یه شبوهی کتابم دوستان اینه که ما داریم بحثی در منتقل الی میکنیم الان، اما این ادعا ثابت میکنه تصرف در منتقل انهو، از لم یلتزم هو فی الحقیقه الا معلقه، زیرا معلق ملتزم شده که جنس بیاد تو ملکش، پس چرا نتونه در منتقل انها تصرف کنه؟ ایشون میگه آقا این دعوان مدفوعتون بعد تسلیم جواز تصرف در مسئله نسل که اونم مشهور به اشکال شده هست، این همونم صاف نیست، بعد از این ان الفرق بین هما، بین باب نظر و بی فرقه، که ان الالتزام هنا غیر معلق علی اجازه، التزام معلق بر اجازه نیست، و انما التزم بالمبادله، بخونید، متوقعاً للاجازه، فیجب علیه الوفاء به و یحرم علیه نقضه الا ان یحصل ما یتوقع من الاجازه او ینتبز و التزام رو به رد ماله. بله باید صبر کنی تو بینه اون چکار میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی
محمد و
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولعجل ما ذکرنا من اختصاص حرمت نقص به ما یعد من التصرفات منافیا لملتزمه الاسیر علی نفسه دون غیرها قال فی القواعد. چند خط دقیقی است دوستان، گرچه همه مقاصد همینطوره، منتها شدت و ضعف داره. از خارج فی الجمله عرض میکنم و الان رو عبارت پیاده کنم. بحثی که قبلش داشتیم راجع به این بود که اگر هنوز که اون طرف مالک اجازه نداده، آقای اصیل نمیتونه در جنسی که مثلا فروخته با اولیشون انتقل انهو تصرف کنه. البته در انتقل الیه هم نمیتونه تصرف کنه، در انتقل انهو نمیتونه، چون مبنیون فرض کردیم کشفه، ولذا اگر مالک اجازه بده معلوم میشه که از اول مال او بوده، نظامی میتونه تصرف بکنه، در انتقل الیه نمیتونه تصرف کنه چون هنوز مالک اصلا خبر نداره تا اجازه بده. یه حرفایی بود که جلسه گذشته خوندی. حالشون میتونم که ولعجل ما ذکرنا، این همین اول بحث امروز ما یه تسامح داره که مطلب رو گیج میکنه انسان رو. میگن به خاطر همینی که ما گفتیم، اینی که ما گفتیم اینا بود دیگه. حالا شما ببینید ما ذکرنا رو چی میگه؟ میگه لعجل ما ذکرنا که کارهایی بر این اصیل حرامه که منافات با التزامش داشته باشه، و الا اگر کاری بکنه که منافات با التزامش نداشته باشه نمیتونه بگیم اونا حرامه. خب حالا دوستان بحث در این زمینه بود. البته این مطلب درسته، یعنی حرف هفته پیش ما، یعنی جلسه پیش ما همینو ثابت میکرد که اصیل وقتی ملتزم شد دیگه نمیتونه کاری بکنه که با این التزامش منافات داره، از طرفی با فضول جنس رو بفروشه، از اون طرف بره فروض به یه نفر دیگه بفروشه. اینا رو میگفتیم و تصرفات غیر منافی رو میگفت اشکال نداره، اما این تو بحث ما نبود. ولی ایشون اینجور صحبت کردن، یعنی اگر کسی بحث قبل رو نمیده باشه اشتباه میکنه، فکر میکنه بحث هم این بوده که الان ایشون میگن، در حالی که این نبود. بحث رو حالا این یه الامر سهله. میفهمم که آقا اون تصرفاتی که منافات داره حرامه، ولذا برای که بحثمون ثمره خودشو بهتر نشون بده به قول امروزی ها تمرین باشه، یه تمرینی مرحوم علامه داره اون مطرحش میکنه. برای اینه که فرض کنید یه ازدواجی واقع میشه، یک طرف اصیله یک طرف فضولیه. مثل این که از طرف شوهر اصیله، خود جوانی مال زن میگیره، ولی از طرف دختر فضولیه. فرض کنید برادرش طرف عقده، میگه مگه ما اختیار خواهر می نداریم که شوهرش ببین، ولی برادر فضولتا متصدی کار شد. زوج اصیل، زوج فضولی داره از طرفش کار میکنه، عقدم بسته شد، هنوزم خانم خبر نشده. این خوب محل بحث رو ترسیم کنه، به الله خانم خبر بشه و بگه علی رأس و العین، این که بحثی نداره، هنوز خانم خبر نشده. اجازه هم چی گرفتیم؟ کاشف. این باید دیگه فرض میریم که خب این زوج شد اصیل، باید ملتزم بشه به بعضی از مسائل. مثلا اگر 3 زن قبلا داشته، این هم میشه 4، نمیتونه بره 5 بگیره. چرا نمیتونه؟ چون بنا شد هر کاری که منافی با این التزامش داره نکنه. این التزام با گرفتن زن 5 منافات داره، لذا زن 5 حرام بودش. نمیتونه بگه خواهر این دختره رو بگیر، چون میشه جمع بین دختر. نمیتونه مادر اینو بگیره، نمیتونه دختر اینو بگیره، اینا دیگه نمیتونه بگیره. بله اگر دختر فهمید و گفت که بی خود کردی برادر من که منو شوهر داده، من رد میکنم این ازدواج رو، خب اون وقت دیگه دست این آقا باز میشه بره یه زن دیگه بگیره، بره خواهر اینو بگیره، بره دختر اینو بگیره، یا بره مادرشو بگیره. البته مادرشو اهلا گفته نگیره، اشکال داره. این تفسیر فتوا بده به جواز، به این که به هر حال در یه مقطعی یک عقدی واقع شد، عقد از طرف اصلی واقع شد. میدونی کسی هم که یه دختری رو عقد میکنه، مادر دختر به مجرد عقد محرم میشه دیگه. حالا دخترش به مجرد عقد محرم میشه، دخول بخواد، به این فرض اینه که دخول نکرده، اما مادر دخول نمیخواد. مادر زن در انسان به مجرد عقد در انسان حرام میشه. لذا این فتوا نده که نمیتونه بگیره، گفته الا اشکاله، میتونست یه خرد شیشی انداخته توش که شبهدار بشه، ولی این هست. طلاق چطور؟ یعنی این شوهره میتونه طلاق بده یا نه؟ همون زن اول قبل از اجازه او، مثل که خبر بیارن که این دختره داره ناز میاد، میگه خواهی بیاند زنبانش ناز رو به درده من نمیخوره، من طلاقش دادم، میتونه یا نه؟ این اقوام عجیب بوده با من ذهن اینا. ایشون گفته که طلاق همیشه مترتب میشه در عقد صحیح، به تعبیر بنده عقد کامل، و این عقد هنوز کامل نشده. البته دختر اجازه بده تمام بشه بعد پسر بخواد طلاق بده، اون که حرف نداره که، اون که میشه قبل از اجازه دختره چی رو طلاق بده، این همون نصف عقده. نظام گفته طلاق مشکله، اما این حرفی که زدیم هست. حالا اگر خانمه اصیل باشه چی؟ میگه دختر اصیل میشه خودش طرف هم، یه نفر هم یه مثلا برای پسرش این دختره رو میگیره، یا برای برادرش میگیره. میخوام که اگر زوج